أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى الله عليه وسلم محمد و آل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الثانی و ثلاثون، جلسه 32 از مباحثه اصول. در باب مقدمه واجب بودیم و قرار شد امور تمهیدیه‌ای رو قبل از ورود به مقدمه واجب بیان کنیم، که چند امر بیان کردیم. آخرین مطلبی که بیان شد تقسیمات مقدمه بود. گفتیم مقدمه به 4 اعتبار حداقلش تقسیم کردن. 1 اعتبارش مقدمه داخلیه و خارجیه. 2 مقدمه به عقلیه، شرعیه، عادیه. 3 مقدمه وجود، مقدمه وجوب، مقدمه صحت. و 4 هم، مورد 4 مقدمه علم بود. 4 صورت از کنم محضر شما که ما مقدمه رو تقسیم کردیم. صورت اول و اون تقسیم اول، مقدمه به تقسیم می شد به داخلیه و خارجیه. مقدمه داخلیه گفتیم مثل اجزاء نسبت به یک مرکب، اجزاء الصلاة به نسبت الى الصلاة الکامله، به نسبت به صلاة تمام. بحث کردیم آیا این مقدمه اصلا میشه بهش گفت یا نه. اگر میشود بهش گفت، آیا داخل در محل نزاع هست؟ یعنی بحثی که میکنیم که مقدمه واجب واجب است یا نیست، آیا مقدمه داخلیه رو هم شامل میشود یا نمیشود. اگر یادتون باشه گفتیم اسم مقدمه برش اطلاق کردن اشکالی ندارد، اما داخل در محل بحث ما نیست ابدا، چون جزء داخل در محل نزاع به عنوان مقدمه واجب نیست. امر به اون کل، امر به اجزا رو هست و میگیرد. اما مقدمه خارجیه گفتیم مثل شرایط نسبت به نماز، شرایط الصلات، چه شرط مقدم وضوع، چه شرط مقارن استقبال، چه شرط متأخر مثلا چیزهای دیگری که در بعد از اون شرطه. اینها همه شرط ممکن است در باب روزه، مثلا غسل لیلیه خانه و مستحاضه برای صحت روزه آن روزش، روزه قبلش در باب. خب اینها همه اینها مقدمه خارجیه هستن. مقدمات خارجیه همه مقدمه هستند و داخل در محل نزاع هم هستند. داخل در محل بحث، وقتی که بحث از وجوب مقدمه میکنیم، حتما مقدمه خارجیه داخل در محل نزاع هست. قبلا گفتیم و گذشتیم ازش. اما مطلبی که باید اضافه بشه در همین بحث مقدمه خارجیه این است که مقدمه خارجی رو چند نوع دوباره تقسیم کردن. گفتن به چند گونه، به چند مورد اطلاق می شود مقدمه خارجیه. چند تا مصداق دارد، مصداق عنوانی داره. 1 از نمونه های مقدمه خارجیه مقتضی است. مقتضی رو بهش میگن مقدمه. مقدمه خارجی است، یعنی آنچه که خارج از عمل اما اقتضا می کند این کار انجام بشه. مقدمه مقتضی به معنای از کنم محضر شما اونه که شأن این کار درش هست، قوه این کار درش هست. مثلا مثل چی؟ مثل قدرت سوزاندن برای آتش. آتش اقتضای سوزاندن داره، مقتضی احراق است، مقتضی احراق وجود دارد. این مقتضی احراق در حقیقت یک مقدمه برای چیه؟ برای احراقه، برای سوزاندن یه مقدمش وجوده مقتضی است، اما مقدمه مقتضی خارجی است. دومین چیزی که گفتن به شرط، به شرایط شروط هم گفتن مقدمه خارجیه، مثل همین مثال روزه برای از کن وضو برای نماز، یا در مثال همینجا از کنم محضر شما آتش رو بزنیم هر چارتاش در اینجا یکی پیدا بشه، مقتضی اصل قوه سوزاندن آتشه، قدرت الاحراق، این یکی. اما شرطش چیه؟ شرط سوزاندن آتش، سوزاندن برای آتش، شرطش مماس بودن و نزدیک شدن به اون چیزی که میخواد بسوزاند. اگه این فرش بخواد بسوزه باید آتش نزدیک این فرش بشود تا بسوزد، فاصله داشته باشه نمیسوزه. این نزدیک بودن چیه؟ شرط احراق است، مقتضیش خود قوه احراقه، خود ناره، اما شرطش نزدیک بودن است، یعنی محاذاتش مماس بودنه باشه. سومین عنوانی که گفتن مقدمه است عدم المانع، اینی که مانعی وجود نداشته باشد خودش مقدمه این ذل مقدمه است. در حقیقت مانع نباشد تا بتواند بسوزاند. از جمله مقدمات احراق چیه؟ عدم المانع است. مثلا مثل چی؟ مثل اینجا نداشتن عدم رطوبت. اینجا اگر مثلا این فرش خیس باشه آتش نمی سوزانه او را، مانع از سوزاندن استش. پس عدم رطوبت در احراق خودش مقدمه خارجی است. و چهارم عنوانی که گذاشتم براش گفتن موعد، آنچه که زمینه رو فراهم می کند، آنچه که نه شرطه، نه از کنم محضر شما که مقتضی است، اینها نیست، اما زمینه رو فراهم میکنه. مانع هم نیست که به ورش داشتن میشه عدم المانع، هیچ کنم اینها نیست، اما زمینه رو برای تحقق این کار از کنم محضر شما فراهم میکند. خودش تأثیر نداره اما زمینه تأثیرگذاری رو فراهم میکند. این مثلا حالا روشن بودن آتش، شعله بر بودن آتش، داغ بودن آتش، همه اینا زمینه سوزاندن رو فراهم میکند. پنجمین موردی که بهش گفتن مقدمه خارجیه علت تامه است. علت تامه، علت ناقصه میتواند موعد باشد، علت تامه مقدمه خارجیه است. مقدمه خارجی علت تامه هستش، اما یک قسمش معده، یک قسم علت تامه. علت تامه اونی که چیکار میکند؟ همه اسباب سوزاندن رو فراهم میکند، همه اسباب سوزاندن رو فراهم میکند. اینجا در علت تامه اجزای علت تامه رو در واقع میشه گفت مقدمه. این بهتر است که اینطور بگیم، اجزای علت تامه رو. علت تامه چند جز داره؟ یک جزه، جزء العله، جزء العله جمع میشن علت تامه رو تشکیل میدن. علت تامه همش میشه چی؟ میشه مقدمه. الان توجه بفرمایید، یک جزی از علت مقتضی بود، یک جزی از علت تامه شرط بود، یک جزش عدم المانع بود، یک جزش موعد بود. همین چهار تا وقتی که رو هم ریخته بشن میشن علت تامه برای سوزاندن، اونا میشن اجزای علت تامه. پس اجزای علت تامه هم خودش چیه؟ خودش نوعی است مقدمه هستن، که این چهارتا وقتی جمع بشن از مقتضی، شرط، عدم المانع، موعد، این چهارتا جمع بشن علت تامه. علت تامه آمد معلول میاد دیگه، علت تامه مقدمه برای معلول است که معلول رو ایجاد میکند. خب این 4 تا 5 تا جز انواع مقدمه خارجه، همش هم داخل در بحثن، همش محل نزاع هستن، داخل در بحثن و جز مقدمه خارجی هستن. خب ببینید چی گفتیم، یه نکته نهایی درس بکنیم، تأمل بفرمایید حضرات. ما اول گفتیم که آقا مطابق تقسیم صاحب کفایه و دیگران که المقدمت و تنقسم و الى قسمین داخلیتون و خارجیه، مقدمه بر دو قسم تقسیم میشه، مقدمه داخلیه، مقدمه خارجیه. بعد اومدیم مقدمه خارجیه رو چیکار کردیم؟ اقسامی براش دوباره برشمردیم و از کنم محضر شما نمونه هایی بیان کردیم از همین چیزهایی که در اینجا برشمردیم. بعد دوباره مقدمه رو تقسیم کردیم، گفتیم به اعتبار دیگر المقدمه تو تنقسم الى العقلیه و الشرعیه و العادیه. دوباره مقدمه رو تقسیم کردیم، گفتیم مقدمه تقسیم می شود مثلا به از کنم محضر شما مقدمه وجود، مقدمه وجوب، مقدمه صحت، اینها اونا مقدمه هایی بود که بعدن تقسیمش آمد. اینها از کنم محضر شما همه اینها رو قسیم قرار دادیم برای مقدمه داخلیه، مقدمه خارجیه، دوباره این تقسیم، دوباره تقسیم دیگه. به نظر میاد با این حرفایی که بیان کردیم، چون مقدمه عقلیه، مقدمه شرعیه، مقدمه های بعدی عادیه، همه اینها داخل در بحثن، داخل در بحث هستن، اما تنها مقدمه این که خارجه، مقدمه چیه؟ داخلیه است که جزء بود. میگیم بهتر اینه که ما بیایم اون چه که داخل در بحثه همش مقدمه خارجی است به اقسامش. پس بهتر اینه که تقسیم رو اینگونه قرار بدیم، نگیم مقدم به یک اعتبار به داخلیه و خارجیه، دوباره مقدم به یک اعتبار به عقلیه، شرعیه، عادیه و دیگران. بگیم مقدمه به دو قسم تقسیم می شود، داخلیه و خارجیه. اما بعد مقدمه خارجیه یا عقلیه است یا شرعیه است یا عادیه است یا وجوبه یا وجوده یا صحته، تأمل فرمودید، همه اونها خارجی هستند. پس بهتر است ما بگیم مقدمه به دو قسم تقسیم می شود، مقدمه داخلیه، مقدمه خارجیه. مقدمه داخلی داخل در بحث نیست، مقدمه خارجی داخل در بحث هست. اما المقدمه الخارجیه و تنقسم الى عده اقسام، مقدمه عقلیه، شرعیه او عادیه، همینطور در قسمت‌های بعدی که از کنم محضرش، مقدمه وجوب، مقدمه وجود، مقدمه صحت، مقدمه علم، اینایی که بعداً بهش خواهیم پرداخت. این به نظر میرسه این تقسیم بهتر از تقسیم صاحب کفایه باشد. خب این آنچه تا به حال گفتیم هذا تمام ما قلنا در تقسیم اول حسب نقل صاحب کفایه. این حرفی که الان گفتیم این نظر خودمون است و تقسیم جدید، اما حسب صاحب کفایه 4 تا تقسیم داشت. تقسیم اول داخلیه و خارجیه، گفتیم خارجی داخل در بحث هست، داخلیه نیست، خارجیه هم از کنم که 5 مصداق داشت، مقتضی، از کنم که شرط، بعد موعد و یکی از کنم محضر شما که علت اجزای علت تامه، یکی هم ادب المانع بود. این 5 تا مصداقی که براش بیان کرد. خب اما تقسیم دوم صاحب کفایه، تقسیم دومش چی بود؟ مقدمه تقسیم می شود به عقلیه، به شرعیه، به عادیه. 3 تا تقسیم داریم، 3 تا نوع مقدمه داریم در اینجا. مقدمه ای که دربارش بحث میکنیم یا مقدمه عقلیه است یا مقدمه شرعیه است یا مقدمه عادیه. اینا هر کدوم از اینا نیاز به یک تأملی دارد. بحث کنیم ببینیم داخل در بحث هست یا نیست، مقدم بودنش در درسته یا مقدم بودنش درست نیست. مقدمه عقلیه به چه مقدمه گفته میشود؟ مقدمه عقلیه اون چیزی است که وجود ذل مقدمه به حکم عقل متوقف بر آن است. هر چیزی که ذل مقدمه عقلا متوقف بر آن باشد میشه مقدمه عقلیه. مقدمه عقلیه اینطوره. عقلن و واقعا، عقلا محال است مقدمه بیاید زل مقدمه بیاید و مقدمه نباشد. اونی که اینطوره این میشود مقدمه عقلیه. مثال چیه؟ اجزای علت تامه. اجزای علت تامه در پیدایش معلول، معلول بخواد ایجاد بشه، این چهار جزی که علت تامه داره، پنج جز، شیش جز، ده جز، هر چقدر تعدادی که داره، این همه باید در کنار هم بیان تا معلول ایجاد بشود. این عقلن به حکم عقل پیدایش معلول بدون اجزای علت تامه مستحیل و محال است، ممکن نیستش. خب عرض کنم محضر شما که این تعبیر صاحب کفایه هم اینه که فهمود که فل عقلیتو مقدم عقلیه چیه؟ ما اون چیزی که استحیل واقعا وجود ذل مقدمه بدونه، اونی که واقعا وجود ذل مقدمه بدون اون محال باشه، که واقعا مرحوم صاحب کفایه از کنم حضرش همون عقلنه، این واقعا همون عقلنه، مقصودشون همون، این مقدمه عقلیه است. پس عقل درک میکنه، به حکم عقل هم ذل مقدمه بدون مقدمه قابل تحقق نیست. اما مقدمه شرعیه، اما بخش دوم مقدمه شرعیه چیه؟ مقدمه شرعیه اون چیزیست که ذل مقدمه بدون مقدمه شرعیه ممکن نیست، محال است، اما به حکم چی؟ به حکم شرع. ذل مقدمه عقلا محال نیست که بدون مقدمه ایجاب بشه، عقلا به حکم عقل استحاله ندارد وجود ذل مقدمه بدون مقدمه، اما شرعا محال است. شارع مقدس حکم کرده که بدون آن انجام نشه. مثل چی؟ مثل شرائط، مثل شروط شرعیه نسبت مشروط. شرط نماز مشروطه به شرطی، مثل وضو، مثل استقبال، اینا شرط نمازن دیگه. شرعن نماز بدون وضو صحیح نیست، محال است، شرعن استحاله دارد ولی عقلن استحاله ندارد. این امتناع، امتناع شرعی، امتناع عقلی در حقیقت نیست، اینجا امتناع شرعی است، یعنی تحقق. مثل مثالش بخوام بزنیم اینه که همونو که بیان کردیم حالا به عبارت این چنینی، تحقق همه واجبات، همه واجبات الهی توقف دارن بر تحصیل مقدماتشون که شرایطشون هستن. شرط واجب مقدمه واجب است، شرعن اینا متوقف بر تحقق مقدماتشون هستن، اگرچه عقلا محال نیستش، میشه مقدمه شرعیه. اما مقدمه عادیه چیه؟ مقدمه عادیه، حالا تعبیر اینجاست، شیخ انصاری در از کنم حضر شما، این تعبیری که الان من بیان کردم تعبیر شیخ انصاری در مطارح الانظاره دیگه، عبارتش رو اینجا از کنم حضر شما نمیخونم که به بحث بعدی در حقیقت به اون مقدمه عادیهش هم در حقیقت برسیم. خب قبل از مقدمه عادیه نکته دیگه عرض بکنم، تأمل کنید. گفتیم چی؟ گفتیم مقدمه به این تقسیم یا عقلیه است یا شرعیه. بعضی ها قائل به این هستن که آقا مقدمه شرعیه وجوبش برمیگردد به مقدمه عقلیه، اگرچه شارع مقدس اینو لازم دانسته، واجب کرده، اما وجوبش وجوب عقلیه، برمیگرده به حکم عقل. چطور؟ میگه آقا وز نماز و واجبات مشروط شده به شروطی، شرایطی دارن، نماز شرطش با تعقب پیدا کنه، چه کسی این شرط رو قرار داده؟ شارع مقدس. میگه تعیین شرط با شارع مقدسه، اما تحقق ذل مقدمه بدون این شرط محال است، اینو کی میگه؟ میگه عقل ما میگه. عقل میگه تحقق المشروط بدون شرطی که شارع قرار داد این محال استش، شرطیتش شارع مشخص میکنه، اما وقتی پذیرفتیم که شارع وضو رو شرط نماز قرار داد، عقل میگه خب شما که پذیرفتید وضو شرط نمازه، مشروط بدون شرط محال است به وجود بیاد. تعامل فهمید چی شد؟ شرطیتش رو شارع مشخص میکنه، اما تحقق مشروط، مشروط به شرط شرعی، تحققش بدون شرط شرعی، اینو که میگه به حکم عقل انجام میشود. من تو قضیه تطبیق بکنیم تا اینکه مسئله واضح تر بشود. ببینید ما یه صغرا داریم، یه کبرا داریم، بد نتیجه میگیریم. در مقدمه یه عقلیه که شرطیتش هم عقلی هست، مثل علت و معلول با علت، معلول با اجزا علت تامه، میگیم آقا عقلا این معلول بدون این علت تحقق پیدا نمیکنه. کون علی السط عقلا نیاز مقدمه دارد که مقدمش نصف سلم، درست شد؟ هم ذل مقدمه رو هم شرط ذل مقدمه رو عقل میفهمد. این که مقدمه ذل مقدمه بدون مقدمه تحقق پیدا نمیکنه، بازم عقل میفهمه. ما یه کبرای کلی داریم، یه صغرا. صغرا چیه؟ صغرا اینه که نصب سلم شرط کون علی السطح، این شرطی از صغراست. گذاشتن نردبان شرط رفتن به پشت بام است، درست شد؟ کبرای کلی چیه؟ کبرای کلی این است که هر مشروطی بدون شهیچ مشروطی بدون شرط تحقق پیدا نمی کند. پس نتیجه اینه که کون علی السطح بدون نصب سلم تحقق پیدا نمی کند. اینجا صغرا شد عقلی، کبرا شد عقلی، نتیجه هم شد عقلی، درست شد؟ میگیم این مقدمه عقلیه است، اینجا همش عقلیه. عقل صغرا رو درک میکند، کبرا رو هم درک میکند، نتیجه میگیرد، درست شد؟ این میشه عقلیه. اما در شرعیه چی؟ در شرعیه میگیم این که وضو برای نماز شرطه که عقل درک نمیکنه، اینو شارع مقدس گذاشته. عقل ما نمیفهمد که وضو شرط است برای نماز یا شرط نیست، الا بعد از این شارع مقدس حکم بکنه. پس صغرای قضیه درکش به چیه؟ ادراک صغرا علا عهدت شارع بعد از بیان شارع است. صغرا میشه شرعیه. کبرا چیه؟ کبرا این است که مشروط بدون شرط مستحیل از انجام بشود. اینو کی درک میکنه؟ عقل درک میکنه. کبراش میشه کبرای عقلیه. پس صغرا شد شرعی، کبرا شد عقلی، نتیجه میگیریم. این میگه مقدمه شرعی است. بنابراین مقدمه شرعی اگر بشکافیم برمیگره به همون مقدمه عقلیه. فرقش چیه؟ پس فرق این دو چیه که یکی گفته مقدمه عقلی که شرعیه؟ فرقش اینه که در عقل کاشف، در صغرا، در کبرا، در نتیجه انما هو العقل فقط. اما در مقدمه شرعیه قضیه که تشکیل میدیم، صغرا کاشف شارع است، کبرا کاشفش کیه؟ عقل. نتیجه باید گرفته میشود. لذا فرق در اینه، و الا مقدمه عقلیه و مقدمه شرعیه هر دو در حقیقت یکیست. مقدمه شرعیه نتیجهش برمیگرده مقدمه نتیجه، یعنی با بررسی و تحقیق برمیگرده به مقدمه عقلیه که عقلیه حکم میکنه. مقدمه عادیه‌اش دیگه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.